بسم الله الرحمن الرحیم. بوی گل آمد و دل را به تمنا ببرد، همره پیر سحر جانب صحرا ببرد. مجلس عشق کر لاله تدارک بیند، چشم هر انجمنی را به تماشا ببرد. خرقه از سبزه بپوشید بر اندام خیال، خرقه از سبزه بپوشید بر اندام خیال، به غزلخوانی آن بلبل شیدا ببرد. نغمه دلکش قمری که دهد مژده وصل، نغمه دلکش قمری که دهد مژده وصل، قصه از عاشق شوریده ز قوغا ببرد. چشم باران سحر گریه شوق انگیزد، قطره عاشق شود و طاقت دریا ببرد. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان خوب و همراهان صمیمی برنامه معرفت، امیدواریم که سال نو در هر کجا که هستید به شما خوش بگذره. امیدواریم که این فرصت رو هم پیدا کرده باشید که مهمان برنامه خوب ما باشید و از محضر استاد انشالله بهار دیگری را تجربه بکنید. خب، همونطور که سزار دارید، بحث ما در جلسه پیش پیرامون اندیشه های ناب و بسیار جذاب و عقل پرور و دلنواز ناصر خسرو، این حکیم و شاعر قصیده سرای ما بوده است. مطالبی رو خدمتتون عرض کردیم، از محضر استاد استفاده کردیم. استاد، اگر اجازه بفرمایید، یک سوال بدیع دیگری را از کتاب ایشان یعنی جامع الحکمتین رو من خدمتتون عرض بکنم و از توضیحات و تفسیر زیبای شما استفاده کنم. و اون پیرامون تفاوت حکمت و حق، ایشون با استناد به آیه ولدینا کتاب ینطق بالحق نتیجه میگیره که در اینجا حق به معنی میزانه. یا آیه ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأول الالباب، میگه این گردش آسمان ها و زمین و شب و روز بر اساس میزان است که اون حقه. بعد لآیات لأول الالباب، این حق رو خداوند آیه ای قرار داده برای اولو الالباب، یعنی اولو الالباب هم حکیمان واقعی رو میدونه، کسی که جوهر معرفت در نزد اوست، کسی که صاحب یعنی عقل نابه یعنی جوهر معرفت نزد اوست، میتونه این حق رو در عالم آفرینش تشخیص بده و این معنی تعویل است. حالا برداشت من درست بود استاد یا نه؟ شما توضیح فرمایید.
بله، خب برداشت شما کاملا درسته. ایشون البته برای حق معنی خاصی قائل شده، کتاب و ینطق بالحق اصطلاح قرآنی است که خوبم استفاده کرده. حق ینطق بالحق یعنی بر میزان درست، هم قرآن ینطق بالحق، هم خود کتاب تکوین هم همینطوره. اولا هر چیزی میزان داره، ما در عالم چیزی بدون میزان نداریم، هیچی در این عالم بدون میزان نیست. اگر کسی فکر کنه چیزی موجودی از یک ذره گرفته، از یک اتم، از یک مولکول تا سپهر اعلی، همه روی میزانه. حتی سخن میزان داره، شعر میزان داره، موجودات نبات میزان داره، جماد میزان داره، حیوان میزان داره، انسان میزان داره. البته حالا میزان ها مختلفه، ولی همه اینا سرانجام عقله، میزان انسان عقله. منطق، اصلا منطق رو علم المیزان گفتند، این اصطلاحو ابو حامد غزالی وضع کرده، گفته علم المیزان، علم میزانه، یعنی میزان عقله. کتاب و ینطق بالحق یعنی بر اساس میزان صحبت کنه، میزان هم عقله. و البته ینطق بالحق، کتاب مال خداونده، یعنی خدا ینطق بالحق، یعنی سخن خدا میزانه، سخن خدا میزانه. و سخن خدا میزانه چون خود خدا حکیمه، اصلا میزان از حکمت هست. توجه بفرمایید، ایشون حق رو میزان گرفته. البته معنی حق، حکما درباره معنی حق سخن های بسیار گفتن. ابن سینا مثلا، بد نیست که ما از یه اشاره به ابن سینا هم بکنیم. ابن سینا میگه حق سه تا معنی برای حق قائله. یکی اصل هستی، اصل واقعیت، میگه اون که هست در واقع حق. یه معنی. معنی دوم اینه که حق اون هستی مداوم و لایزاله، هستی که همیشه هست و جاودانه، اون حقه. اینم یه معنی برای حقه. یه معنی برای حق اینه که سخنی که با واقع منطبق باشه، که هم صادقه هم حقه. واقع اگر با سخن منطبق شد حقه، و سخن اگر با واقع منطبق شد صدقه. یعنی صدق و حق دو روی از یک سکه، سکه هستند، صادق و حق. صادق سخنی است که منطبق با واقع باشه، وقتی که واقع منطبق با سخن شد این سخن حق. این سه تا معنی است که ابن سینا گفت. اما اینجا ناصر خسرو از حق معنی دیگه اراده میکنه، عقل، میزان عقل، حکمت. و کتاب و ینطق بالحق یعنی کتابی که بر اساس حکمت، و حکمت هم اساسش عقله، علم در واقع، آگاهی مطلقه. و کتاب از آن خداونده، یعنی خدا سخنش سخن حقه، یعنی سخن خدا حکمت، میزانه. پس هم حق بر اساس میزانه، و هم حکیمی که بتواند این حق رو بفهمد. برای فهمیدن این حق حکمت لازمه. اگر کسی حکیم نباشد، حق بودن و میزان بودن سخن حق رو دریافت نمی کنه، اساسا میزان رو دریافت نمی کنه. چه کسانی می توانند میزان هستی رو درک کنن؟ هر هستی میزان داره، سخن میزان داره، کتاب خدا میزان داره. اولول الباب، اولول الباب یعنی صاحبان عقل. صاحبان عقل می توانند حق رو بفهمند، و خود حق بر اساس حکمت است. یعنی حکمت اولوال الباب منطبق با حق است، که حق از حکمتی که حکمت حق است صادر شده، و اینجاست که حکمتی بر حکمتی منطبق میشه. این که اگر حکمتی را بر حق افضل دانست، به این معنی است که خود حق اساسش حکمته، و اگر حکمت نبود حق معنی نداشت.
اینه که حکیمه که وضع المیزان،
همینطوره، همه چیز بر اساس، بله، حکمت میزان داره. اگر چیزی میزان نداشته باشه حکمت نیست، اصلا حکیم نیست. حکیم میزان داره، حکمت داره اساس میزانه، و میزان از حکمت سرچشمه میگیره. یعنی در واقع حق و حکمت دو روی از یک سکه هستن.
اینی که معنی تعویل را که طریق تعویلی همین است،
یعنی رسیدن به این که این سخن حق است. یه وقت ظاهر الفاظ آدم میفهمه، هم مفاهیم عرفی رو میفهمه، متعارف رو، ولی اون میزان بودنش رو نمیفهمه. تعویل اینه که شما بدانید که این سخن بر اساس حقه، و حق هم یک میزان نفس الامری جهانیه که بر اساس نفس الامر هستیه. اگر کسی به این حقیقت رسید که میزان همه چیزه، این تعویل. تعویل همطور که عرض کردم در جلسه گذشته، بازگشته به اصله، اوله، یعنی رسیدن به اصل. تعویل کسیست که میزان اشعار، یعنی اگه شما میزان اشعار به دست بیاوری، به تعبیر رفت. تعبیر یعنی رفتن و به دست آوردن میزان هر چیزی. هر چیزی میزان داره، به دست آوردن میزان هر چیزی این تعبیره.
بعد میگوید که زمانی صحت این تعبیر مشخص میشه که مورد تایید و پذیرش عقل واقع بشه.
همینطوره، چون عقل، تنها عقل هستی میتونه میزان رو بفهمه، غیر عقل نمیتونه میزان رو بفهمه. اصلا میزان صورت عقله، و تنها چیزی که میزانو میفهمه عقله، غیر عقل نمیتونه میزانو بفهمه. تشخیص میزان کار عقله.
بسیار خوب. شعر زیبایی دارد در معنی تعویل، میگه دریای سخنها سخن خوب خدایی است، پر قیمت و پر لؤلؤ و پر گوهر و با قیمت و پر لؤلؤ و لالا. شور است چو دریا به مثل صورت تنزیل، تعویل چو لولو سوی مردم دانا. اندر بند دریاست همه گوهر و لولو، قواس طلب کن چو روی بر لب دریا.
یعنی دریا ممکنه آب شور باشه، اما اگر کسی قواسی بدونه و به قعر دریا بره، لولو لالا رو از اون قعر دریا میتونه استخراج کنه، به شوری اکتفا نمی کنه. یک کسی فقط نصیبش از دریا شوری آبه، یک کسی قواسی است و رسیدن به اعماق دریا و استخراج لؤلؤ لالاست.
یعنی ظاهرگرا نباید باشه.
بله، یعنی از ظاهر باید فرا رفت و به باطن رسید.
باطنگرایی به این معنی که خیلی لازم هستن.
بله، لازم. تو به باطن نرسی به حق نمیرسی.
احسن.
بله. یعنی ظاهر مهمه در حد خودش. ظاهر باید رعایت بشه، ولی اکتفای به ظاهر و در حد ظاهر موندن و فرا نرفتن از ظاهر یه مقدار نقصه.
قندیل فروزی به شب قدر به مسجد، مسجد شده چون روز و دلت چون شب یلدا.
مسجد رو روشن میکنی ولی دل تاریکه، چه فرق؟ این چه فایده داره؟ حالا برو هزار تا شمع در مسجد روشن بکن، خب فضای مسجد روشن کن، اما اگه دل تاریکه چه ثمری برای تو هست؟ دل تو روشن بکن، اون وقت از دل تو مسجدم روشن میشه.
چقدر زیبا از مفهوم حکمت استفاده کرد که در جلسه پیش فرمودین که حقیقت حکمت نور است که دل را روشن کند. سالکی که سیر بواطن دارد باید از این روشنی بهره‌مند باشه.
در واقع مسجد حقیقی هم دل مؤمنه دیگه. قلب المؤمنه عرش الرحمن. اصلا بیت الله واقعی قلب مؤمنه.
اونجا رو باید روشن کرد.
اونجا رو باید روشن کرد. البته منافات نداره که مسجدم روشن بکنیم. وقتی دل روشن کردیم ظاهر مسجدم روشن میکنیم.
بله. بله، همین نتیجه رو میگیره که نور حکمت سراسر فضای ذهن و فکرت را روشن میکنن که دیگر هیچ، یعنی در واقع باطنگرایی رو یه نوعی نور میدونه که در درون انسان روشن میشه. بسیار خوب. یه معنی دیگری از اندیشه ایشون رو از کتاب جامع الحکمتین بخونم خدمتون، اونم معنی حقیقت لذت و شادی. اصلا معیار لذت و شادی چیه؟ چه سال امروز همه ما هم باشه که از چه چیزی خوشحال بشیم، از چه چیزی لذت ببریم؟ آیا از این چیزهایی که ما لذت میبریم واقعا لذت واقعی هست؟ یا از این چیزهایی که شاد میشیم اینا شادی واقعی هست؟ اگه واقعا چرا پس افول میکنه؟ چرا شادی های ما استمرار نداره؟ نه اونی که از نظر زندگی بهرمنده اونچنان شادابه، نه اون کسی که نداره. یعنی در واقع نه فقیری برای خودش معیاری برای استمرار شادی و لذت داره، نه غنی داره. اینا یه سردرگمی هایی هست که تو زندگی بشر وجود داره. چقدر ایشون عالمانه به این قضیه نگاه میکنه که یعنی فضای زندگی رو برده تو دل حکمت داره مطرح میکنه. میفرماید که حقیقت لذت و شادی از جوهر عقل آدمی است. خیلی دلیل بر این که جوهر عقل شادی است آن است که ثبات شادی به زوال جهل آمده است و زوال جهل آمده به علم است.
عرض کنم حضور بارکتون که مسئله لذت و شادی یا خرسندی و رنج، خب یه مسئله مهمی است. در ماهیتش خیلی بحث ها شده که اصلا لذت چیه، شادی چیه، رنج و غم چیه. بین حکما و فلاسفه بحث‌ها زیاد شده. دانسور خسرو لذت رو، حالا من بعد توضیح خواهم داد که لذت عقلی چیه، دفع رنج میدونه. لذت دفع رنج، شادی دفع غم. اما باید خدمتتون عرض کنم که لذت و شادی و همطور غم و رنج در ساحت‌های مختلف وجود انسانه. یک لذت حسی داریم، یک لذت به چشم مربوطه، یک لذت به گوش مربوطه، یک لذت به ذائقه مربوطه، یک لذت به سایر اعضا انسان مربوطه. هر عضوی لذتی داره و رنجی داره. اما همه این لذت ها اولا دفع المه و بعدم زودگذر. خیلی زود. مثلا فرض کن چشیدن یک غذا یه لذت، طعم چشیدن یه طعمی یه لذتی داره ولی آنیه، زودگذره. یا شنیدن یه نغمه خوب یه لذتی است، نغمه خوب و خوش ولی زود گذره. یا دیدن یه منظره زیبایی لذت چشم طبعا هست اما زود گذره. ناصر خسرو معتقد است که اون لذت مدام لذت عقله. عقل هم لذت داره مانند هر قوه دیگری. البته اگه عقل و قوه بدونم، که من عقل و قوه نمیدونم، عقل رو همه چیز انسان میدونم. عقلی موجود است که محیط بر انسانه، یکی از قوای ما نی بلکه همه ماست. اگر هر قوه لذتی داره، عقل که بالاترین گوهر وجود انسانه اونم لذت داره. و لذت عقلانی دوام داره و ثابته و زود گذرنی. لذت عقلانی رفع جهله.
احسن.
عقل وقتی که پرده جهالت از مقابل چشمش عقب رفت، که عقل البته همیشه در حال کوشش، عقل اولا عقل همیشه در تعالیه، در تعالی یعنی پرده های جهل رو میدره و کنار میزنه، هر پرده در پرده عبور میکنه و جهل ها رو کنار میزنه. در هر پرده ای که از یک جهل عبور میکنه و به یک فضای روشنی میرسه، یعنی به معقول، پرده جهل رو به هم زدن یعنی عقل به معقول خودش میرسه، همونطور که چشم محسوس رو میبینه، گوش محسوس رو میشنوه، عقل معقول رو میبینه، چشم عقل معقول رو میبینه و معقول یه فضای لایتناهی، فضای معقول غیر از فضای محسوسه، فضای محسوس یه منظره محدوده، فضای مذوق اونج که میچشی یه منظره محدوده، فضای معقول لایتناهیه و عقل وقت که معقول خود رو درک کرد به یه فضای لایتناهی رسیده و به یک بهجتی و به یک لذتی که هیچ لذتی نسبت به او قابل مقایسه نیست و زودگذر هم نیست، این دائمه. یه جمله‌ای که شبیه به حرف ناصر خسروس عین القضات داره که ما در با شما بحث عین القضات رو در سابق داشتیم، میگه اگر چنون چه صورت دانایی را که از آن عقل است، صورت دانایی را، چون دانایی صورت خاصی نداره، کسی بتواند نقاشی کنه بر یه دیوار، یه هنرمندی پیدا بشه که بتونه تصویر دانایی عقل رو بر یه دیواری تصویر کنه، میگه هیچ کس اون صورت را نبیند مگر اینکه از خوشی بمیرد، اینقدر زیباست. خب زیبایی عقل و زیبایی دانایی هم بهجتش با هیچ لذتی قابل مقایسه نیست و هم دوامش هیچ وقت هم از معقولات از بین نمیره، امور عقلی زودگذر نیست، محسوسات زودگذره، لذت‌های حسی تمام شدنیست، ولی لذت عقلی هرگز تمام نمیشه.
آره، علت تمام شدنش هم میگه که از پرس هر معقولی معقول هاست،
همیشه معقول هاست،
جناب مولوی می غیر این معقول ها معقول هاست، اندرون اسرار پنهان خداست،
چون لایتناهی است عالم معقول و همه به هم وصلن، عالم معقول عالم مرسلات است که گذاشتن، رهاست، همه چیز به همه چیز وصل.
علت این که زوال جهل آمده به علم است از اون جهت که علم همون بحث علم آدم الاسماست،
بله،
که از سرچشمه واقعی خود می جوشد. خیلی تعبیر زیبایی.
بله
همینطور. پس جناب مولوی هم اگر میگوید که عاقل ار پوشان دهد من راضیم، چون که فیضی دارد از فیاضیم.
واقعا چون عاقل کار خطا نمیکنه. عاقل اگر چیزی میگه از روی حکمت باید اونو پذیرفت.
آه.
بله همینطوره.
عاقل ار پوشان دهد من راضیم، چون که فیضی دارد از فیاضیم، جاهل ار حلوا نهد اندر لبم من از اون حلوای او اندر تبم.
واقعا اون کارش بر اساس جهالت، حتی ممکنه که فکر کنه کار خوبی میکنه ولی کار جاهلانه انجام میده. بله معروف است، میگن یه وقتی به سقراط گفتن که فلان شخص شخص جاهلی بود، از شما خیلی تعریف میکرد و خیلی تمجید میکرد، سقراط زد به گریه، شروع کرد گریه کردن، گفتن چرا گریه میکنی؟ ما گفتیم او از شما تمجید و تعریف میکرد. گفت بله میدانم، ولی آیا چه خطایی از من سر زده که اون شخص جاهل از عمل جاهلانه من خوشش آمده از من تعریف کرده؟ بله
طبیعی لطیفی است. اینقدر نکات بدی و لطیفی داره این ناصر خسرو که حالا یه جمله از زاد المسافرینش، این بزرگوار میفرماید که کتاب تکوین و کتاب تدوین هم تراز و هم راز. خیلی جالبه، یعنی هم ترازن، هماهنگ با یک دیگرن، هم همراز یک دیگر با شمار می آیند و با تمسک با آیه و الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، حرف الف اشاره به طول و حرف لام اشاره به عرض و حرف میم اشاره به عمق عالم اجسام است که عالم خلق شناخته می شود. اگر منظور از کتاب همین قرآن منزل بود، کلمه هازا نازل میگشت. میان ذالک و هازا تفاوت اساسی وجود داره. خیلی داره حرفای هاشم.
بله خب نکته بدی رو استخراج کرده ناصر خسرو از کلمه، نگفته هازا الکتاب لا ریب فیه، گفته ذالک الکتاب لا ریب، در حالی که این کتاب خب هازا نزدیکتره، هازا یعنی همین،
هازا
یعنی که این مقدار بعیدتره، ولی میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه. خب میشدن بگی که هازا الکتاب لا ریب فیه، هازا یعنی همین. چرا نفرموده هازا و فرموده ذالک؟ برای که این ذالک اشاره هم به این کتاب است که کتاب تدوینه و هم به کتاب تکوین است که این کتاب تدوین، حقایقی که مندرج در این کتاب است دقیقاً منطبق با کتاب تکوینه. کتاب تکوین یعنی چه؟ یعنی کل هستی کتاب خداونده، به قلم قدرت خداوند کتاب هستی نگاشته شده است و کل کائنات منطبق اون. پس ذالک هم اشاره به کل عالمه که کتاب تکوین باشه، هم به این کتاب تکوینه که منطبق اون. هم ترازن همطور که فرمودین، یعنی منطبقن، بر یک ترازن، بر یک میزانن و هم رازن. هر رازی در عالم هست در قرآن کریم هست و هر رازی در قرآن کریم هست در عالم هست. و نکته تعویدی جالبی که اشاره کرد، کلمه الف لام میم که بعد میگه ذالک الکتاب، چون بعد از الف لام میم میگه ذالک الکتاب، الف لام میم ذالک الکتاب، سه تا کلمه حرف مفرده است، یکی الفه، یکی لامه، یکی میم. یکی از اصطلاحات ناصر خسرو که خیلی رایجه در آثارش، عالم امر و عالم خلقه.
استاد اجازه بفرمایید یه میان برنامه ببینیم، عالم امر و خلق رو انشاءالله در خدمتتون باشه. استاد بحث همین الف لام میم ذالک الکتاب از دیدگاه ناصر خسرو بود.
بله،
که برای من این همترازی، خب بالاخره
همترازی و
همرازیش خیلی
همراز راز عالم عالم راز هم هست. همترازه یعنی منطبقه، یعنی هر چی در عالم تکوین عالم هستی هست در قرآنه و اون چی در قرآن در عالم هستی هست. ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. خب ولی در این آیه کریمه توجه فرمود که بعد از الف لام میم ست کلمه حرف مفرد میگه ذالک الکتاب. ذالک هم اشاره به عالم امر، هم اشاره به عالم خلق، هم عالم تکوین، هم عالم تدوین، یعنی قرآن کریم. کلمه ولی هازا میگفت شاید شامل عالم خلق نمیشد، عالم تکوین نمیشد، ولی ذالک فرموده. ولی عمده اینه که در این سه کلمه حرف مفرد سه مطلب مهمی ایشون استخراج کرده و فهمیده. الف داریم و لام داریم و میم داریم. ببینید همطور که عرض کردم در اصطلاح ناصر خسرو عالم امر و عالم خلق، عالم امر عالم دفعی است، عالم کن فیکونه. عالم امر یعنی عالمی که با کن موجود میشه، عالم تدریج نیست، بهش میگن عالم دفعیات. دفعی یعنی حتی زمان نداره، آن به اراده حق موجود هست، با نگاه حق موجوده، زمان نیست درش، تدریج نیست.
انما امره اذا اراد
شيئا ان يقول له كن فيكون. تدریج و تدرج و زوال پذیری درش اون عالم امره، یعنی عالم مجردات. عالم خلق عالم تدریجه، عالم حرکته، عالم زمانه، عالم سال و ماهه و به مرور عالم زوال و فساد و وجود هم زائل میشه هم موجود میشه، یعنی دم به دم عالم نو شدن و کهنه شدنه. این عالم خلقه. عالم امر هم که مجرد و محض و پاک و دفعیه. خب در عالم خلق که عالم تدریج، عالم اجسام هم هست، این عالم ما عالم اجسام بیشتر. شما خوب به درستی میدانید که عالم اجسام سه بعدیه، هر جسمی سه تا بعد داره، طول داره،
عرض و عمق،
عرض داره، ارتفاع و عمق داره، سه بعد. هر جسمی سه بعد داره دیگه. مثلا تعریف جسم اینه که چیزیه که دارای سه بعده، قابل اشاره حسی هست. بود جناب ناصر خسرو الف رو که
طول گرفته،
طول گرفته و تمام به طول اجسام اشاره دانسته، الف. لام رو به عرض اجسام اشاره گرفته و میم رو به عمق اجسام اشاره گرفته. این سه بعد اجسام رو با الف و لام و میم خواسته نشون بده. الف لام میم یعنی این سه بعد طول و عرض و عمق که در عالم اجسام وجود داره و عالم اجسام از این سه بعد تشکیل شده در این سه کلمه است. بعد میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه. ریبی هم درش نیست، شکی هم نیست، اصلا چون عالم میزان، عالم حکمت گفتیم و در حکمت و در میزان ریب نیست، اصلا جای شک نیست، جای ریب نیست، کسی نمیتونه شک بکنه. شک مال وقتی است که میزان نباشه. خود عالم میزانه بر اساس میزان. و این عالم تدوین یعنی قرآن کریم دقیقاً منطبق با عالم تکوینه. هر آن چه در عالم هستی هست در قرآن بهش اشاره شده و هر آن چه در قرآن هست در عالم تکوین نمونه داره و این دو تا عالم با هم منطبقه و اگر کسی حکمت قرآن رو بفهمه به حکمت آفرینش واقف شده.
احسن.
حکمت آفرینش رو فهمیده.
احسن.
و اگر کسی حکمت آفرینش رو فهمید با حکمت قرآن، خود وجودش هم وزان عالمه. اون کسی که به این حکمت واقف بشه وزان وجودش هم وزان عالمه، یعنی خودش هم با این عوالم تطبیق کرده و وزین شده. یعنی همینطور که این دو عالم هم وزان و هم رازن، انسان کاملی که بتواند به این حکمت پی ببرد هم تراز و هم راز عالم خواهد بود.
خیلی زیباست. علامه سید هیدر ما آمودی ایشون میگه الف الف اقامت یاره، لام لیلی و میم مجنون. خیلی تعبیره
و اونم جالبه، اونم قشنگ.
نیست در لوح دلم جز الف اقامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. حافظم معید این
حالا من. سر دیگری که در الف هست، توجه فهمی الف که خب قامت رو نشون میده و ارتفاع طول رو، الف ظاهرا طولانیه، طوله. اما الف سر دیگری از الف که قامت یارم واقعا هست، سرش اینه که تمام حروف عالم از الف تشکیل میشه.
احسن.
یعنی الف رو با پیچ و خمی که بدی حروف دیگه ازش ساخته میشه، ولی الف از حرف دیگه ساخته نمیشه. همه حروف از الف ساخته میشن، اما الف از هیچ حرفی ساخته نمیشه. حروف دیگه هستن که از الف ساخته میشن، ولی الف رو از حروف دیگه نمیسازیم. همین نقشی که الف در تشکیل حروف داره، عدد واحد در سایر اعداد داره. همه اعداد تا بی نهایت از یک ساخته میشن، یک بر وزان الفه. اما یک از عددهای دیگه ساخته نمیشه. شما هر عددی رو از تکرار واحد میسازید، از تکرار یک تا بی نهایت. حالا چقدر عدد داریم، عدد حد یقف نداره. شما یه عدد نداری که آخرین عدد باشه، تا بی نهایت که عدد بشماری باز بعد از اون میتونی عددی فرض کنی. یک عدد آخرین نداری، بی نهایت عدد داری و همه اعداد بی نهایت از یک ساخته میشن، در حالی که یک از هیچ عددی ساخته نمیشه. همین نقش رو الف در حروف ایفا میکنه. همه حروف از الف ساخته میشن و الف از هیچ حرفی ساخته نمیشه و همین است که الف سر قامت یاره.
خیلی ها رامشگری کردید ساحت الف را. خیلی زیبا، چقدر دلچسب این بیان ایشون که میگه وقتی ذالکه اشاره به دو عالم دارد، یک کلمه اگه انسان همین اشاره را بفهمد ببین چه میشود. این که حافظم میگه اون کس از اهل اشارت
که
بشارت داند، نکته ها هست بسی، محرم اسرار کجاست. بس بیدلی نیست که بزرگان فرمودن حروف مقطعه قرآن راز سر به مهریست بین خدا و پیامبرش،
بین خدا و پیامبر. بله، در واقع سریست که بین حبیب و محبوب هست. حروف مقطعه همون اسرار است، همه اسرار قرآن در حروف مقطعه هست. اما این سر بین حبیب و محبوب، بین خدا و حضرت ختم مرتبته. گفت میان عاشق و معشوق رمزیست، چه داند آن که اشتر میچراند.
احسنت.
اشتر چران خیلی نمیتونه به این سر واقف باشه. این سر بین حبیب و محبوب است. البته اهل اسرار کم و بیش میتوانند به این سر وقوف داشته باشند، آشنا باشند.
احسن ساخت، خیلی زیبا. این جناب ناصر خسرو الف را دوباره برمیگردم به جامع الحکمتین، ایشون الف را عقل میگیره، میگه خلق لا من شی ابدا. بالاخره خود الف به هر معنی بگیریم در ساحت اندیشه ایشون همون باید.
اجازه بده آقای لاریجانی همین کلمه رو من توضیح بدم تو وقت تمام نشده. این کلمه خیلی. باید با آب طلا نوشته بشه.
احسن.
توجه بکنیم که چه فرمود ناصر خسرو. عقل که صادر اوله که قبلا نمرز کردیم و شریفترین گوهر عالم هستی است که خدا آفریده، که اگه عقل نبود هیچی نبود. ببین چه جمله‌ای به کار برده، میگه خلق لا من شی، نگفته خلق من لا شی. اجازه بده من اینجا توضیح بدم.
خیلی قشنگه.
یه خلق لا من شی داریم، یه خلق من لا شی داریم. ناصر خسرو به خلق منلاشه باور نداره. خلق منلاشه و خلق لامنشه چه تفاوتی داره؟ خیلی نکته است.
خیلی قشنگه.
خلق منلاشه یعنی یه چیزی رو از عدم و نیستی بیرون آوردن. منلاشه یعنی از نیستی در آوردن. ناصر خسرو میگه هیچی از نیستی در نمیاد. از شاه نیستی هیچی در نمیاد. این بحث خیلی مهم نیست بین حکما و متکلمین، یه بحث درازدامن است
واقعا.
از شاه نیستی هیچی در نمیاد، اصلا نیستی به وجود تبدیل نمیشه، اصلا نیستی به وجود در تناقضه، نیست هست نمیشه، هست نیست نمیشه. خیلی مسئله مهمیه. پس خلق من لاشه نیست. ایشون تعمد داره بگه خلق لا من شیعه. خلق است اما از چیزی نیست. از چیزی نیست یعنی چی؟ یعنی از خود حقه. حق چیز نیست البته، ما کلمه چیز رو بر حق اطلاق نمی کنیم. بر حق تبارک و تعالی کلمه شیء یا چیز رو ما اطلاق نمی کنیم، هرچند بین متکلمین اختلاف بوده. شما کلمه شیء رو بر حق تعالی اطلاق نکن که در فارسی چیز میشه. این خلق لا من شیعه یعنی عقل رو از چیز دیگری نیافرید، یعنی عقل ظهور خود حقه، عقل سایه خداست، عقل تجلی خداست. لا من شیء یعنی از چیز دیگر نیست، اما من لا شیء هم نیست.
یعنی معنی چی میگه؟ اصلا حادث نیست.
حادث نیست، نه حادث مسبوق به عدم نیست، تجلی خداونده. بله حادث زمانی نیست. بله عقل حادث زمانی نیست. اگه من لا شیء بود حادث زمانی بود، یعنی یه زمانی نبود حالا از عدم در آمد. این میگه نیست، حادث زمانی. همینه میخواد بگه، میخواد بگه حادث زمانی نیست. تا حق بوده حکمت بوده، حکمت همون عقل دیگه. حالا ما کلمه عقل رو درباره خداوند به کار نمیبریم، کلمه حکمت رو که به کار میبریم. خدا حکیمه، حکمت همون عقله. یعنی حکمت که همون عقل است، ظهور خداونده. لا من شیء است و خدا شیء نی، یعنی از چیز دیگری عقل رو نیافریده. من لا شیء هم نیست، لا من شیء است یعنی از چیز دیگری نیست، یعنی ظهور حق تعالی.
تنزیه اینجا چقدر به کار
میاد. خیلی مهمه که اینجا نگفته خلق من لا شیء، گفته خلق لا من شیء. این بسیار حرف مهمی، دقیقاً میخواد بگه حادث نیست عقل، دقیقاً میخواد بگه عقل سایه خداونده. علم تر الى ربک کیف مد ذل، ذل خداوند و سایه خداوند مگر حادثه؟ ببینم سایه چیزی مگر بعد از خود چیز به وجود؟
نه خیر،
سایه شی به خود شی. عقل سایه حق تعالی، ظهور حق تعالی. حق ازلی است و ابدی است و عقل و حکمت هم ازلی و ابدی است. و دقیقاً نظر ناصر خسرو از این که میگه خلق لا من شیء و نگفته خلق من لا شیء
چقدر زیباست.
این نکته خیلی نکته مهمه.
بسیار. البته ایشون توفیل هم به کار میبره.
بله.
این توفیل معنیش؟
توفیل یعنی همون ظهور، یعنی همون سایه.
از سایه است.
سایه توفیل ذو سایه است. توفیل ذل، توفیل ذو ذله. سایه توفیل صاحب سایه است. توفیل یعنی ظهور او.
خب سایه بدون صاحب نمیشه.
نمیشه.
اما توفیل،
توفیل چرا؟ توفیل هم همینطور، توفیل بدون صاحب توفیل نمیشه. یعنی توفیل حق است، یعنی ظهور حق است. بله، حق حکمت توفیل حق.
بعد جالب نکته زیبایشون، عشق رو بعد از عقل میداند. میگه چون عقل توفیل حق هست، این توفیلیت نامش عشق است.
همینه. و اینجاست که فاصله بین عشق و عقل ایشون بر میداره. این نزاع زرگری که بعضیا درست کردن بین عقل و عشق، در مرتبه عالی ناصر خسرو بعد میاد، در مرتبه بالا بین عقل و عشقش تنازع و دعوایی نیست. در مراتب پایین عقل وقتی گرفتار امور دنیوی شد، گاهی با عشق در تنازعه.
چقدر زیباست. بعد توفیل هستی عشق
آدمی و پری
اون دیگه کیه حافظ؟ چقدر رندانه.
ارادتی بنما
تا سعادتی،
تا سعادتی ببری.
به بوی زلف و رخت می روند و می آیند، صبا به قالی سایی و گل به جلوه‌گری. بله، خیلی تعبیر زیبایی بود استاد. من از معنی ابداع. خب اگر اجازه بفرمایید یه سری هم به کتاب وجه دین ایشان هم بزنیم، یه جمله از کتاب ایشان بخونیم. چون در این کتاب می فرماید که هر چیز به علم شناخته می شود، خود علم را باید مثل از هر چیزی بشناسیم، باید قبل از هر چیزی بشناسیم. ماهیت علم درک اشیا بدون گونه که هستن می باشد. به این درک و دریافت تنها با عقل امکان پذیر است. علم در ذات و گوهر خود از شؤون عقل. این جمله خیلی برام
خیلی
عجیب بود.
خب بله، ما همه چیز رو با علم میشناسیم، یعنی هر معلومی رو به توسط علم شناسایی میکنیم. همه چیز معلوم واقع میشه چون علم هست. اما خود علم رو چگونه بشناسیم؟
معیار علم پس چیه؟
خود علم خاصیت عقله. بله، عقل وقتی باشه علمم هست. یعنی در واقع علم رو عقل میشناسه و عقلم خود عقل میشناسه. باز دوباره این سخن درباره عقلم میشه جاری باشه. ببین همه چیز رو ما با عقل میشناسیم، اما خود عقل رو باید با چی بشناسیم؟
با خود
عقل رو با خود عقل میشناسیم دیگه.
این تسلسل پیش
نه تسلسل پیش نمیاد. خود عقل خود را میشناسد و چیزهای دیگر را نیز میشناسد. همه چیز را با عقل میشناسیم، اما هیچ دیگری عقل را نمیشناسد. عقل خود را میشناسد و چون خود را میشناسد چیزهای دیگر را میشناسد. و علم هم ظهور عقله. یعنی اگر عقل نباشه علمی وجود نداره. علم تجلی عقله.
بسیار خوب استاد. باز در این کتاب میفرماید که عقل را عقل بهشت است و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این بهشت پا
می‌نهد.
خیلی ساعت عقل،
بهشت حقیقی عقل، یعنی در واقع بهشت عقل، یعنی این مافوق بهشت محسوساته. بهشت هم آخه حسی و عقلی داره دیگه. بهشت مراتب داره آقای لاری جان. یه بهشت محسوساته، خب اون اهل حس به محسوسات سرگرمه. یه بهشت معقولات، اهل عقل هم در بهشت معقولات هم. بهشت که در یه مرتبه نی، بهشت سلسله مراتب داره. کسی که اهل حس در بهشت محسوسات مشغول لذات حسی است. کسی که مستغرق در عقله در بهشت معقولات سیر میکنه و از معقولات میخورد. اکلها دائم این خوراک دائمه، ثابته، جاودان.
و نعم عقبت دار.
و نعم عقبت دار.
بله استاد، خیلی این تعبیر برای من جالب بود که ایشون ساحت عقل را تا این اندازه
بله. خب بالا هم
گسترده میگیرن.
یعنی ما گوهری شریفتر از گوهر عقل نداریم.
تعبیر جان مولوی خب عقل رو مراتب میگیره، اون مراتب عالی عقل را به عنوان عقل قدسی میگه. وقت عقل قدسی شد با عشق متحد میشه.
درست همینطوره. یعنی عقل هم ایشون هم همین اشاره داره که عقل در مقام بالا که همون قدسی، یعنی از شوائب اوهام پاک شده. اصلا قدسی یعنی مقدس بشه. عقل مقدس بشه یعنی چی؟ یعنی گرفتار مسائل اقتصادی، شهوانی، تمایلات جنسی، تمایلات دنیوی نباشه. عقلی که آلوده به تمایلات محاسبگره، یعنی عقل جزئی که حسابگره بر این دنیا، این قدسی نیست. عقل قدسی عقلی که از شوائب اوهام و خیالات و تمتعات و تمنیات انسانی دون پایه رها بشه و فقط عقل محض باشه، اون عقل قدسی با عشق یکیه.
میگه تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک،
هم به عز قدسک همینه. یعنی این رها شدن از امور مادون. از امور مادون. ولی عقلی که گرفتار امور تمنیات پسته، این که نمیتونه با عشق یکی باشه. و نزاع عقل و عشق هم در این مرتبه تحقق پیدا میکنه. این کسانی که میگن عقل ضد عشق، این درست میگن در این مرتبه. اما عقل وقتی قدسی شد و به این تمنیات دون پایه گرفتار نبود و مرسل شد در وادی مرسلات، با عشق هیچ تنازعی نداره، بلکه عین عشق، بلکه سرمست از عشق.
حسن
من این اسم گفتم عقل مست. در کتاب خودم گفتم عقل مست.
تعالی الله، عجب دستی و مستی امام راهل می فهم. پس بیدلی نیست که جناب محی الدین این تجلی به فیض اقدس و مقدس را به همین خاطر، چون عقل در ساحت عز قدس خلعت قدسی می پوشد.
بله.
پس تجلی هم با عقل دیگه
همطوره.
هم تجلی به فیض اقدس، هم تجلی به فیض مقدس.
هیچ جا خالی از عقل نیست. عقل همه جا فراگیر.
بله.
چون ظهور حکمت حق.
بله. خب چون در فصل بهاریم، یک جمله هم از بهار معاد ایشان بخوانیم. ایشان میگوید که هر کجا، هر زمانی که پا در ساحت عقل روحانی نهاده ای، معاد توست. خیلی تعبیر قشنگه. این خیلی برای من، یعنی هم آغاز عقل، هم پایان عقل.
معاد
معنی ازلی و ابدی عقل میرسونه.
اساسا معاد از عود، میدونی که معاد از عود و بازگشته. معاد بازگشته به اصله. اگر عقل اصل نخستینه، بازگشت به اون نخستین معاله. انسان هم در معاد به اصلشون باز میگردن، ولی بسته بینه که اصلشون از کجا شروع شده باشه. این دقیقا درسته، یعنی بازگشت به عقل قدسی و عقل کل، این نوعی معاده برای اهل عقل.
یعنی این قافله ازلی که میاد بازگشتشن
اصله، همون جا که آمده انا لله و انا الیه راجعون، از همون جا که آمده ایم به همون جا باز خواهیم گشت. معاد بازگشت به اصل. دقیقا.
چقدر زیبا میگه تاجبه جناب حافظ، یارب این قافله را لطف ازل بدرقه باد.
بله.
الان هم همون لطف ازل بدرقه،
همیشه بدرقش هست.
که به دو خاص به دام آمد و معشوقه به کام.
به کام. بله.
ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست، اون که آغاز ندارد نپذیرد انجام. از معنی بازگشت پایان هم معنی نمیده.
نه، پایان یعنی بازگشت. ببین
چرا میگی معاد؟
بازگشته چون به اصل دیگه. یکی از عرفا میگه که وقت سالو و قالو من نهایه فقیل هیر رجوع الال بدایه، پرسیدن و گفتن نهایت کجاست؟ در پاسخ گفته شد نهایتش هر شیء بازگشت به بدایت اون شیء. به همین جهت حکمای سابق، حکمای بزرگ حرکت رو دوری می دانستند. حرکت از یک نقطه آغاز میشه و در یک دورانی، در یک دایری به اون نقطه اصل باز می گرد. حرکت افقی نیست، دوریه. بله. همیشه.
بله، بسیار خوب. بعد ایشون در همین بازگشت به ساحت عقل میگه که انسان همه ظواهر و باباطن خود را هم مشاهده میکنه، یعنی اعمال خودش رو میبینه.
وقتی باز میگرده همه بازگشت، یعنی
بازگشت نمیشه که معاد از نظرشون روحانیه،
هم روحانی منافات با جسمانی بودن نداره. بله. اینشون الان معاد روحانی داره میگه، ولی نفی جسمانی نمیکنه. بله. این منافاتی نداره که هم روحانی، هر دو هست، معاد هم روحانی هم جسمانی، هر دو هست. بله.
یعنی اون چیزی که صورت واقعی این بازگشته عمل انسان
به
همین طوره. پس به این معنا هر بازگشتی میتونه آغاز باشه، هر آغازی هم میتونه انجام باشه، درست مثل این بهاری که
همینطور بهار، یعنی گردش لیلی،
آغاز
دقیقاً
فصل جدیده، در واقع معاد فصل قدیمه، یعنی سال قدیم.
نوروز که روز اول ساله، یه آغاز، یه معاد، یه دور قمری میزنه، دو مرتبه برمیگرده به آغاز،
هم رستاخیز.
بله. سال رستاخیز طبیعت، رستاخیز طبیعت،
هم آغاز خیلی بهار. چقدر استفاده زیبایی میکنه از همین کتاب تکوین.
بله.
جناب مولوی هم زیبا میفرماید که این بهار نو ز بعد برق ریز هست برهان وجود رستخیز.
خب خیلی نو افکارشون به هم نزدیکه.
در بهار اون سرها پیدا شود، هر چه خورده است این زمین رسوا شود.
بله. رسوا شود یعنی ظاهر شود.
بله. رسوایی دو جور ظاهر میشه.
بله. یعنی
یکی اعمال خوبش ظاهر.
بله.
میشه.
بله. بله.
یکی هم اعمال بدش. بله. خب استاد، بس به جای زیبایی رسید و خیلی استفاده کردیم. انشاءالله که همیشه بهاری باشید و
سلامت باشید.
ما هم از نسیم بهار شما استفاده
کنیم. سلامت باشید انشاءالله.
بله. توفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. به بوی زلف و رخت می روند و می آیند، سواب قالی سایی و گل به جلوگری. طریق عشق طریقی عجب خطرناک است، نعوذ بالله اگر ره به مقصدی نبری. انشاءالله همه شما رهبویان مقصد واقعی باشید و ما هم برای شما دعا میکنیم، شما هم برای ما، مخصوصا برای سلامتی استاد دعا بکنید که انشاءالله همیشه از محضر پرفیض ایشون بهره ببریم. تا دیداری دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.